بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 98، سطر 10. فإن هذه المقولة لا تعرض فيها الحركة وذلك لأن الطبيعة الجوهرية إذا فسدت تفسد دفعة و اذا حدثت تحدث دفعتا، فلا یوجد بین قوت هستف و فعل هستف کمال متوسط. بس در مقولاتی بود که حرکت در اونها واقع می شد. اولین مقولهی که مطرح کردیم بس در مقولاتی بود که حرکت در اونها واقع می شد و مقولاتی که حرکت در اونها واقع نمی شد. اولین مقولهی که مطرح کردیم مقوله جوهر بود و ادعا کردیم که در این مقوله حرکت واقع نمی شود. استدلالمون این بود که طبیعت جوهریه یا فاسد می شود دفعتا و یا حادث می شود دفعتا، تدریج در حدوثش و فسادش نیست. بنابراین اگر او را در حال قوه فرض کردیم و خواستیم به فعلیت برسونیمش، حالا چه قوه حدوث داشته باشد و بخواهد به فعلیت حدوث برسد، چه قوه فساد داشته باشد بخواهد به فعلیت فساد برسد، در بین قوه و فساد حرکتی انجام نمی شود. بین قوه و فعلیت، اشتباه گفتم فساد، بین قوه و فعلیت حرکتی واقع نمی شود. از قوه حدوث تا فعلیت حدوث حرکتی انجام نمیشه، بلکه قوه دفعتن تبدیل به فعلیت میشه. باز بین بعدی که حادث شد قوه فساد دارد تا برود برای فاسد شدن. بین قوه فساد و فعلیت فساد باز حرکت واقع نمی شود، بلکه قوه دفعتن تبدیل به فعلیت می شود. پس حرکتی برای جوهر نیست. این استدلال ابن سیناست برای اینکه حرکت جوهری نداریم. اما خود این استدلال دوباره احتیاج به استدلال داره. به این جهت می فرماد که علتش این است که صورت جوهری اشتداد نمی پذیرد. اگر صورت جوهری می توانست اشتداد بپذیرد، از قوه به فعلیت به تدریج خارج می شد و حرکت انجام می گرفت، همونطور که در کیفیت این چنینه. کیفیت می تواند اشتداد بپذیرد به این جهت، از قوه وقتی می خواد به فعلیت خارج بشه به تدریج خارج می شه. اما صورت جوهریه نمی تواند اشتداد بپذیرد، لذا قوه رو دفعتن به فعلیت تبدیل میکنه نه تدریجن. پس حرکت در جوهر اتفاق نمیفته. این دلیل دوم ایشون هم باز احتیاج به استدلال داره. چرا هر صورت جوهریه اشتداد نمیپذیرد؟ این شروع میکنه به بیان کردن که وقتی رسیدم انشاءالله عرض میکنم. صفحه 98 سطر 10. چون مطالب در جلسه قبل گفته شد الانم تکرار شد دیگه به بیش از این احتیاج نیست. فإن هذه المقولة لا تعرض فيها الحركه، چرا قول ما که میگوییم حرکت در جوهر یک قولی است مجازی؟ زیرا این مقوله، یعنی مقوله جوهر، لا تعرض فيها الحركه و ذلک، یعنی این که این مقوله در حرکت عارض نمی شود به این جهت است. از اینجا شروع میکنه به استدلال. منتها توجه میکنید که استدلالش طوری است که دو مرتبه استدلال میخواد ادامه میده تا بالاخره به نهایت برسونه. من نهایتش رو عرض نکردم، وقتی رسیدم توضیح میدم. و ذلک، یعنی این که در این مقوله حرکت عارض نمی شود به این جهت است که طبیعت جوهریه اگر فاسد شود تفسد و دفعتن، دفعتن فاسد میشه. یعنی اگر موجوده و در حین وجود قوه فساد داره میخواد به سمت فعلیت فساد بره و فاسد بشه، تدریجاً به سمت فساد نمیره، اون قوه فساد رو دفعتاً تبدیل میکنه به فعلیت فساد، این وسط فاصله نمیشه. و همچنین اذا حدثت تحدث و دفعتاً، اگر در قبل از وجود قوه وجود داره، قوه حدوث داره و میخواد فعلیت حدوث پیدا کنه یعنی حادث بشه، باز با حرکت به سمت حدوث نمیره، بلکه قوه رو دفعتاً تبدیل میکنه به فعلیت و دفعتاً حادث میشه. فلا یوجد بین قوه صرفه این صورت جوهریت و فعلیت صرف او کمال متوسطی، کمال متوسط نایفعال یوجده. قوه صرف و فعلیت صرف دو جور تطبیق میشه، قوه حدوث و فعلیت حدوث یا قوه فساد و فعلیت فساد، هر دو مطلب رو از این قوه و فعل میشه استفاده کرد. قید صرف هم که میاره برای اینه که در حرکت ها، اونجا که حرکت هست، هم قوه هست هم فعلیت، یعنی درجه به درجه شی فعلیت پیدا می کند و نسبت به درجه بعد بالقوه می ماند. پس در هر حالی که شما ملاحظه کنید شی متحرک رو، می بینید که در یه درجه بالفعل، در درجه بعدی بالقوه است، یعنی در هر حالی هم فعلیت برش صادقه نسبت به آنچه که دارد، هم قوه صادق است نسبت به آنچه که بعدن میخواد داشته باشه. در متحرک ها اینطوره، ولی در چیزی که حرکت نمی کنه ابتدا هم قوه صرفه، در انتها فعلیت صرفه. اصلا هیچ وقت قوه و فعلیت با هم نیست، یعنی نمیشه گفت این مرتبه ای رو الان دارد بالفعل و مرتبه بعد رو دارد بالقوه، بلکه الان قوه صرفه بعدم دفعتن میشه فعلیت صرف. این که ایشون میگه بین قوه صرف و فعلیت صرفش فاصله نیست، به خاطر اینکه حرکت رو در چنین مقوله قائل نیست، یعنی تدریج رو و درجات رو قائل نیست. اگر درجات قائل بود میگفت این مقوله یا این شی در هر درجه بالفعل است نسبت به همون درجه، بالقوه است نسبت به درجه بعدی، ولی چون حرکت رو قائل نیست فعلیت و قوه رو ممزوج نمی کنه، میگه قوه صرف و فعلیت صرف. حرکت به سمت فساد هم حرکت، ما همه به سمت فساد بدن داریم حرکت میکنیم، وقتی موجود میشیم قوه فساد میاد، قبل از اینکه موجود بشیم قوه حدوث بود، بعد که موجود شدیم قوه فساد میاد. در هر عنصر این چنینه، عنصر آب هم همینطوره که بسیطه، به محضی که تا موجود نشده، مثلا هواست هنوز برودت بهش نخورده که تبدیل به آب بشه، بخار تبدیل به آب نشده، این قوه حدوث آبو داره. وقتی آب شد قوه فساد آبو داره، فعلیت آبو داره و قوه فساد هم داره، هم فعلیت آبو داره هم قوه فساد آبو داره. اگر گرمش کنید این قوه تبدیل به فعلیت میشه، یعنی آب تبدیل به بخار میشه. هر شیء مادی بعد از اینکه، قبل از اینکه موجود بشه قوه حدوث داره، بعد از اینکه موجود شد قوه فساد داره، علاوه بر فعلیت حدوث قوه فساد رو هم داره، هم فعلیت حدوث داره هم قوه فساد داره. و این امر خیلی مهمیه، از همین طریق اثبات میکنن که نفس بسیطه، از همین طریق که هر شیء باید قوه فساد داشته باشه، فعلیت حدوث داشته باشه، فعلیت حدوثش مال صورتشه، قوه فسادش مال مادهشه. در نفس این دوتا رو قائل نمیشن، ماده رو حس میکنن، میگن نفس ماده نداره بسیط، حالا به چه صورت بیان مفصلی داره. علاوه حال از همینجا استفاده میکنن که هر شیء مادی هم فعلیت حدوث دارد به لحاظ، هم فعلیت وجود دارد به لحاظ صورتش، هم قوه فساد دارد به لحاظ مادهش، که قوه فساد میبرن طرف ماده، فعلیت حدوث رو میذارن برای وجود، برای صورت.
قبل از وجودش چی بوده؟
قبل از وجود نهی من قوه داشته
قوهش در مادهشه.
قبل از وجود ماده، ماده ازلیه، قبل از وجود ماده ما نداریم. الان ماده همه ماها ازلیه، ماده ما عناصران، عناصران ازلیه، دیگه قبلی نداره. وقت ماده ما که همون عناصران، قوه بعید رو از اون دور دورا هم میکنن تا میرسه نزدیک. وقتی نطفه شد دیگه میشه قوه نزدیک، که قوه نزدیک رو استعداد میگن، قوه دور دیگه استعداد نمیگن، فقط میگن قوه. وقتی نزدیک شد هم میگن قوه هم میگن استعداد. ولی قوه ما از اون دور دورا، یعنی از ازل شروع میشه، چون ماده ازلیه و این عنصر که در ازل موجود بوده بعدها که نوبتش شد مخلوط میشه، میشه بدن ما. پس از اول قوه حدوث وجود داشته، از ازل قوه حدوث وجود داشته. چرا؟ چون ماده وجود داشته. منظور از قوه حدوث هم امکان استعدادیه، امکان ماهوی که روشنه که از ازل وجود داره، امکان استعدادیست که باید ماده داشته باشه و مادهش هم از ازل هست. همه موجودات عنصری که حادثن مادهشون که عناصر بسیط است از ازل موجوده، پس استعدادشون هم از ازل موجوده. استعداد نمیگیم اونجا، میگیم قوه، قوهشون از ازل موجوده. پس نمیشه گفت هیچ موجود، نمیشه موجودی رو پیدا کرد که حادث باشد، حادث زمانی باشد مثل عناصر، یعنی مادی باشد و در این حال سبق قوه نداشته باشد، همیشه سبق قوه داره. بله، مجردات این چنین نیستن، چون ماده سابقه نداره که قوهشون رو هم کنه، اونا ازلیه به غیرت. حوادث رو داریم عرض میکنیم مثل مرکبات عنصری، اینا همیشه سبق ماده دارن. خود عناصر اربعه سبق ماده ندارن چون ازلی هست.
حدوث زمانی ندارن؟
نه، حدوث زمانی ندارن عناصر، حدوث زمانی ندارن عناصر، قدیمه به غیرت. بنابراین نظر مشرا دارم عرض میکنم، نظر صدر یه چیز دیگه است. من دارم شفا رو میخونم، نظر مشرا رو عرض میکنم. فلا یوجد بین قوه صرفه این صورت جوهری یا طبیعت جوهری و فعلیت صرفش لا یوجد کمالون متوسط. کمالون متوسط یعنی همونی که عرض کردم، یعنی مخلوطی از فعلیت و قوه، یا به تعبیر راحت‌تر یعنی حرکت. خود ایشون این عبارت رو، همین عبارت رو دو مرتبه تکرار میکنه و اسم حرکت رو میاره. به جای کمال متوسط میگه حرکت. آخرین خط همین صفحه رو ملاحظه کنید. و ماکانه هزا وصفه فلا یکونو بین قوتهی و فعلهی واسطتون هی الحرکت، که اونجا واسطه رو تعیین میکنه که حرکت. اینجا میگه کمال متوسط. کمال متوسط همون حرکتیست که بعدن بهش تصریح میکنه. خب این استدلال ایشون بود برای این که حرکت جوهری نداریم، ولی توجه میکنیم که خود این استدلال دوباره دلیل میخواد، لذا پرسرش دلیل میاره. میگه و ذالک یعنی این که طبیعت جوهری اضافه فسدت تفسد دفعتن و اضافه حدثت تحدث دفعتن، این به خاطر این است که صورت جوهری لا تقبل الاشتداد و تنقص، قابل اشتداد و تنقص نیست، یعنی قابل تدریج نیست، یعنی قابل نیست که یواش یواش شدید بشه یا یواش یواش ناقص بشه. بله، نه، حرکت، حرکت رو قابل نیست. کون و فساد قابل هست، یعنی قبول کون و فساد میکنه، اما قبول اشتداد و تنقص نمیکنه. کون و فساد دفعیه، اما اشتداد و تنقص تدریجیه. این صورت کون و فساد قبول میکنه، یعنی این جوهر ممکنه دفعتا بشه جوهر دیگه، اما تدریج رو قبول نمیکنه. قائل به لبس بعد لبس نمیتونیم بشیم. الان داریم همینو میگیم، میگیم نمیشه در جوهر قائل به لبس بعد لبس شد. صدرات درستش کرده، تصحیحش کرده، اینا قائل نیستند. اینا قائلن که جوهر باید کون و فساد پیدا کند، همونطور که الان میگه تفسد و دفتن یه تفسد و دفتن، یعنی کون و فساد براش هست، اما تدریج و اشتداد براش نیست. اشتداد توی عوارضه، تو بعض عوارض، تو جواهر نیست. جواهر لبس بعد از لبس یا لبس بعد از لبس ندارن، یعنی حرکت تکاملی در اون نیست. همینو داریم الان رد میکنیم. حالا عرض رو بعدن رسی میکنه، ببینیم قائل هست یا نیست. در عرض قائل به اشتداد هست، اشتداد یعنی حرکت تکاملیه. چرا؟ نه جوهر در عرض قابل تکامله، خود عرض مستقیم نه، نمیتونه حرکت کنه. اینو قبلا گفتیم، معنای اولی که برای حرکت در برای اینکه حرکت در مقوله هست توضیح دادیم. معنی اولش معنی اول این بود که خود مقوله حرکت کنه، اینو در هیچ قبول نکردیم، نه در جوهر قبول کردیم نه در عرض. این فراموش نشه، مهم بود، قبلا هم سفارش کردم که فراموش نشه. اگر بخواید حرکت رو در خود کف جاری کنید غلطه، همونطور که حرکت در جوهر جاری نمیشه در کف هم جاری نمیشه. حرکت رو باید در جوهر به لحاظ کیفش جاری کنید، بگید جوهر در کیف داره حرکت میکنه، نه خود کیف داره حرکت میکنه. خود کیف رو نمیتونید بگید اشتداد داره، باید بگید جوهر در کیف اشتداد داره. این مطلب دقیق تریست که معنی چهارم بود. اینا بهش تحفظ کنید و در همه جا مورد توجه قرار بدید. و ذالک لأن صورت الجوهریه لا تقبل الاشتداد و تنقص. صورت جوهریه قابل اشتداد و تنقص نیست. تنقص رو برای چی آورده؟ با اینکه اینها معتقدند که حرکت همیشه رو به کماله، ممکن نیست حرکتی رو به نقص باشه، پس اینجا چرا اصلا تنقص آورده؟ تنقص در هیچ حرکتی جایز نیست، تا چه برسد در جوهر. اصلا میگفت قابل اشتداد نیست، چرا گفت قابل اشتداد تنقص نیست؟ آخه اینا معتقدن که در هیچ حرکتی تنقص اتفاق نمیفته، همیشه حرکت به سمت کماله. جواب این سوال اینه که حرکت طبیعی به سمت کمال است و ممکن نیست به سمت نقص باشه، اما حرکت قصری میتواند به سمت نقص باشد. حرکت ارادی هم همیشه به سمت کمالی است که مرید اون رو کمال دیده. این دقت کنید بید میارم، حرکت ارادی به سمت کمالی است که مرید او رو کمال میبینه. بعضی ماها با اراده به سمت حیوانیت حرکت میکنیم و ازل من الحیوانات میشیم، پیش میریم در حیوانیت. چرا؟ با اینکه پیشرفت در حیوانیت یعنی تنقص، اما چون مایی که مرید هستیم او رو برای خودمون کمال میبینیم به خاطر سوء اختیارمون و سوء انتخابمون، به سمت کمال داریم حرکت میکنیم، به خیال خودمون به سمت کمال میریم. بعضیا به سمت انسانیت میرن، اینا هم به خیال خودشون به سمت کمال میرن، هم واقعا به سمت کمال میرن. اما کسانی به سمت حیوانیت میرن، اینا به خیال خودشون به سمت کمال میرن، ولی در واقع به سمت نقص میرن. پس حرکت ارادی همیشه به سمت کمالی است که مرید او رو کمال میبینه، حالا میخواد واقعا کمال باشه میخواد نباشه. این در حرکت ارادی، که حرکت ارادی هم بنابراین همیشه به سمت کماله. من تا کمال رو دو جور معنا کردیم، یکی کمال واقعی، یکی کمال نسبی. اما حرکت طبیعی همیشه به سمت کمال واقعیه، اون دیگه کمال ارادی نداره، کمال واقعی. حرکت قصری در این بین گاهی به سمت کمال گاهی به سمت نقص. فقط در حرکت قصری ما استثنا داریم که گاهی به سمت کمال، اون وقتی که قاصر این مقصور رو به سمت کمال میبره، گاهی هم به سمت ترقص وقتی که قاصر مقصور رو به سمت نقص میبره. مثلا فرض کنید این سیب به طور طبیعی داره حرکت میکنه به سمت کمالش، یک کرمی در این سیب به وجود میاد، او شروع میکنه به خوردن سیب و به کمال رسوندن خودش، این بلقصر سیب رو فاسد میکنه، خودش رو به طور طبیعی کامل میکنه، اون کرم خودش رو با این حرکت کامل میکنه، ولی سیب رو بلقصر فاسد میکنه، پس سیب به سمت تنقص میره. بنابراین ما حرکت تنقصی داریم، اون حرکتی که میگن نداریم، حرکت تنقصی که میگن نداریم، در حرکت طبیعی یا ارادیه. در اونها ما حرکت به سمت نقص نداریم، در قصر حرکت به سمت نقص داریم. حالا حرکت جوهر رو ایشون میفرماید اشتدادی نیست، تنقصی هم نیست، یعنی اگر خودش به طور طبیعی بخواد به سمت اشتداد بره دفعتن میره. اگر کسی قاصری او را وادار کند که فاسد شود دفعتن فاسد می شود. این آتش وقتی می خواد این را تبدیل به بخار کنه دفعتن تبدیل به بخارش می کنه. بله به سمت 100 درجه رفتن تدریجی است، کیفش دارد حرکت می کند، یعنی حرارتش، نه حرارت حرکت کند. این آب در حرارت داره حرکت می کنه به سمت 100 درجه میره. وقتی 100 درجه شد قاصر پیدا می شه، وقت قاصر این آب رو تبدیل به بخار میکنه، آب تدریجا تبدیل به بخار میشه، ولی هر ذره اش دفعتا تبدیل به بخار میشه. کل آب تدریجا تبدیل میشه، اما هر ذره وقتی که شرایطش فراهم شد دفعتا تبدیل میشه. خب یعنی رو به تنقص میره یا رو به هر چی، اسمشو تنقص یا هر چی میذارید، اگه آب شمال باشه بخار نقصه و بالعکس. بالاخره دفعتا این جوهر فاسد میشه و یا دفعتا حادث میشه. پس اشتداد و تنقص نداره، چه به سمت فساد بره که تنقص دفعتا میره، مقدماتش ممکنه تدریجا بره ولی خود فساد دفعتا اتفاق میفته، چه به سمت حدوث بره و به سمت اشتداد بره بازم دفعتا میره. بنابراین صورت جوهریه قبول اشتداد و تنقص نمی کنه، قبول کم و فساد میکنه، نه قبول اشتداد و تنقص. اون کیفش عوارضش اینطور هم که قبول اشتداد و تنقص میکنن. بله، اما کمال فساد، قوه تبدیل به فعلیت شده، قوه فساد تبدیل به فعلیت شده. هر فعلیتی کمال قوه است، پس چون این فعلیت فعلیت فساده، کمال فساده. کمال فساد تنقص، بله کمال هست ولی کمال فساده نه کمال صلاح. کمال فساد تنقص گفته میشه.
سیبی که خود به خود مثلا یه چیزی میشه،
سیبی خود به خود نداره، وقتی میرسه باید دیگه اون افاضاتی که بهش میشه قطع بشه. اگر افاضاتی که از طریق درخت بهش میرسه قطع نشه، همونه میشن قاصر. یعنی آب میدید به درخت، این آب کم کم جذب شاخه ها میشه، وارد سیبی میشه که احتیاج به آب نداره. اون وقت این آب کم کم، حالا آب یا هر چیز دیگری، مواد زمینی، دیگه سیب احتیاج به اون نداره. از این به بعد اگر وارد سیب این آب و امثال ذالک بشه، سیب رو همینا میشن قاصر، به سمت فساد میبرن. همینایی که حالا به سمت کمال میبردنش، حالا به سمت فساد میبرن. لازم نیست حتما کرمی وجود داشته باشه. سیب هم وقتی به درخت باشه یا خوش میشه یا میگنده، بالاخره یه اتفاقی میفته. همونایی که قبلا قاصرایی که قبلا اون رو به سمت کمال میبردن، حالا همون قاصرها به سمت نقص میبرنش. هیچ وقت خود سیب به سمت نقص نمیره، حتما قاصر وجود داره، منتها قاصرش من شما ممکن تشخیص ندید. و ذلك لأن الصورة الجوهرية لا تقبل الاشتداد و تنقص. من این توضیحی که دادم برای این بود که بیان کنم چرا تنقص رو در اینجا آورد. و ذلك شروع به بحثه، بحثی است که بعد از خارج شروع کنم. چرا صورت جوهری قبول اشتداد و تنقص نمی کنه؟ تنقص رو کنار بذارید، بحث رو در اشتداد ببریم، چون تنقص معونه بیشتری داره. باید دنبال قاصر بگردیم. ایشون هم در بحثی که مطرح میکنه دنبال تنقص خیلی نیست. یا تدریج بگید که هم شامل اشتداد و تنقص بشه، یا اشتداد بگید. بیان مطلب اینه که این بیان مطلب من نصفشو جلسه گذشته گفته بودم، کامل نکرده بودم ولی نصفشو گفته بودم. این صورت جوهریه که به قول شما داره حرکت میکنه، یکی از دو آن برش اتفاق میفته، یا اینکه نوعش باقی میمونه و شخصش عوض میشه، یا نه نوع هم عوض میشه. پس یا باقی میماند نوعش، این رو ابن سینا میگه، و عوض میشود شخصش، این رو صدرا میگه که در جلسه خودش اشاره کرده. صدرا در شرح هدایه اسیریه همین مطلب رو بیان میکنه، به نظر میرسه که با عبارت روانتری بیان میکنه. من مطلب صدرا رو با ابن سینا مخلوط میکنم، عرض میکنم. فرض اول اینه که این صورت جوهریه که میخواهد حرکت کند، نوعش باقی میماند و شخصش عوض میشود. فرض دوم اینه که نوعش هم عوض میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا این سیب داره حرکت میکنه، شخص جوهر، شخص این نوع جوهری سیبه، شخصش هم همین است که الان هست، با این رنگ و با این قد و با این عوارض، این میشه شخص. نوع سیب با همراهی عوارض میشه شخص. خالی نگاش کنید میشه نوع. حالا این سیبو داریم، داره حرکت میکنه. وقتی حرکت کرد اگر نوع یا نوعش باقی میمونه، یعنی همین سیبه، چیز دیگه نیست، فقط یه خود بزرگتر میشه، یا مثلا سبز بود زرد میشه، این اتفاقات برش میفته، ولی نوعیتش عوض نمیشه، از اول تا آخر بهش گفته میشه سیب. یا اینکه نه، نوعش عوض میشه. البته نداریم که نوعش عوض بشه، ولی داریم فرض میکنیم نوعش عوض میشه، یعنی تا حالا سیب بود، الان میشه مثلا یه میوه دیگری، یه میوه دیگری، هرچی غیر سیب، مثلا میشه گلابی، دوباره باز حرکت میکنه میشه میوه سوم، نوع عوض میشه. یکی از این دو حال اتفاق میفته. عرض میکنم فرض دوم در طبیعت اتفاق نمیفته، منتها ما داریم فرض میکنیم مطلب رو تا تمام جوانه به بحث رسیدگی کنیم. اگر بگویید که نوعش باقی است و شخصش عوض میشود، عوض شدن شخص به عوض شدن وجود است یا به عوض شدن عوارض است، که اگر هم وجود عوض شود، عوارض قهرن عوض می شوند، چون عوارض امارات هست. وقتی شخص این شی به توسط شخص وجود عوض شد، عوارض هم باید عوض بشن. پس علی ای حال اگر شخص بخواد عوض بشه، عوارض عوض میشه. حالا چه عوارض مشخص باشن، چه امارات تشخص باشن، فرقی نمی کنه. اگر شخص بخواد عوض بشه، این تشخصش رو بخواد مبدل کنه، باید عوارضش مبدل بشن. حالا یا عوارض مشخصن یا امارات تشخص. اگر مشخصن که واضحه، باید عوض بشن. اگر امارات تشخصن، یه چیزی عوض میشه، این امارات هم عوض میشن. فعلا ای حال این امارات این عوارض عوض میشن. خب پس اگر نوع باقی موند، شخص عوض شد، عوارض عوض میشن. یعنی چی؟ یعنی تغییر در عوارض رخ میده. پس میتوان گفت سیب در عوارضش حرکت کرد، این که اشکال نداره، این حرکت جوهری نیست، این حرکت در کمه، این حرکت در کیفه، که در معنای چهارم گفتیم درسته، گفتیم جوهر میتواند در عوارضش حرکت کند، در مقولات حرکت کنه، در کیف یا کم حرکت کنه. الان روشن شد که حرکت کرده. شخص سیب باقی نمونده، نوعش باقی مونده، شخصش باقی نمونده. شخصش باقی نمونده یعنی چی؟ یعنی عوارضش عوض شده. بیان کردیم دیگه، تعویض عوض شدن شخص به عوض شدن عوارضه. وقتی میگید این شخص عوض شده، یعنی عوارضش عوض شده. پس این جوهر با حفظ خودش عوارضش رو عوض کرده، یعنی حرکت کرده در عوارض، و جوهری حرکت کنه در عوارض که اشکال نداره، این حرکت جوهری نیست، این حرکت در کیف، حرکت در کمه که ما قبولش داریم. پس اگر اشتداد این چنین باشد، این قبول است، ولی حرکت جوهری نیست. اما اگر نوع عوض شود، چون فرض بعدی ماست که اون میشه حرکت جوهری، اون به محضور برخود میکنه چنانچه خواهیم گفت، به اون برسیم انشاءالله عرض میکنم. وزالک یعنی این که میگوییم صورت جوهری قبول اشتداد و تنقص نمی کند، به این جهت است که لأنها، یعنی این صورت جوهری اذا قبلت الاشتداد و تنقص لم یخلو، یا این که جوهر در حالی که در وسط اشتداد و تنقص، یعنی حرکت شروع کرده، جوهر در حالی که در وسط اشتداد و تنقص، یعنی حرکت شروع کرده، حالا چه حرکت اشتدادی رو چه حرکت تنقصی رو، بالاخره وقتی حرکت رو شروع کرده تو وسط قرار گرفته، یعنی از مبدأ در آمده، هنوزم به منتها نرسیده، در این حال یا یبقا نوعه او لا یبقا، یا نوعش باقی میماند، شخصش عوض میشود. شخصش عوض میشود عرض کردم در کلام صدرا هست، ایشون نگفته، ولی خب منظورش هست. یا نه لا یبقا، نوع باقی نمیماند، این نوع عوض میشه. پس یا شخص عوض میشه یا نوع عوض میشه. نوع عوض بشه بحث بعدی ماست که خارج عرض نکردم، اما اگه شخص عوض بشه، فاین کان یبقا نوعه، اگر نوع باقی بماند و شخص عوض شود، فما تغیرت صورت الجوهریه، البته صورت جوهری تغییر دیگه نشده، صورت جوهری تغییر نشده، عوارض تغییر کردن، ولی صورت جوهری تغییر کنه، نوع عوض میشه. چون نوع باقی مونده، معلوم میشه صورت جوهری عوض نشده، بلکه عوارض عوض شده. بل انما تغیر عارضون لصورت فقط، این فقط قید عارضه، یعنی فقط عارض تغییر شده، خود صورت تغییر نشده. فیکون الذی کان ناقصا وشتد، اونی که ناقص بود و اشتداد پیدا کرد اون کیف بود، اون کم بود، اون شخصی از اشخاص کیف و کم بود که قد ادم اون معدوم شد و شخص دیگری به جاش موجود شد، ولی والجوهر لم یعدم، جوهر باقی مونده و اونی که باقی بمونه متحرکه، یعنی موضوع حرکته. پس جوهر متحرکه، منتها متحرکه در چیست؟ متحرکه در جوهریت نیست، متحرکه در کیفشه، متحرکه در کم میشه. اونی که تبدیل میشه بعد از فی میاد، میگیم مقول این شی متحرک است فی کذا، اونی که بعد از کذا میاد تغییر، اون که بعد از فی میاد تغییر میکنه. الان هم میگیم که این نوع، این جوهر در این عرضش تغییر کرد، یعنی عرض تغییر کرد، اون حرکت در جوهر است اما تغییر در اون عرض است. اونی که بود و معدوم شد اون عرض است، اونی که بود و معدوم نشد خود جوهره. وقت جوهر متحرک است، منتها نه در جوهریت. اساس بس اینجاست که جوهر رو متحرک میدونیم اما نه در جوهریت، جوهر رو متحرک میدونیم در عوارض. فیکون الذی کان ناقصا، اون که ناقص بود، یعنی کیفی که ناقص بود و اشتداد پیدا کرد، اون معدوم شد، یه شدیدتری جاش آمد، اما ول جوهر لم یادم، جوهر باقی مونده و متحرکش باید باقی بمونه. پس جوهر متحرکه اما نه متحرکه در جوهریت، چون جوهریت چون باقی مونده، متحرکه در چیزی شده که او از بین رفته، یعنی متحرک در کیف شده یا متحرک در کم شده. فیکون هازا، یعنی این چنین اشتدادی، فیکون هازا استحالتن او غیر استحاله، این چنین حرکتی، این چنین اشتدادی حرکت در جوهر نیست بلکه استحاله، یعنی حرکت در کیفه. او غیرها یا غیر استحال است، مثلا نموه، یعنی حرکت در کمه. لا کونن، نه کون و فساد باشه، نه کون جوهریت باشه، جوهریتی متشبه نشده، جوهریت جدیدی، همون جوهریت قدیم هست، استحاله پیدا کرده یا نموه پیدا کرده، یعنی در کیف یا کم حرکت کرده و این اشکالی نداره، این حرکتی که ما قبولش داریم، ولی این حرکتی نیست که الان ما داریم ردش میکنیم، حرکت در جوهر رو ما داریم رد میکنیم، این حرکت در جوهر نیست. و این کانل جوهر لایب خون، اینو توجه کنید، این دقیقه، این فرض بعدیه که من جلسه گذاشتم نگفته بودم، تا اینجا جلسه گذاشته خارج رو گفته بودم. اما اگر نوع جوهر عوض شد، لا یبقا، یعنی نوع باقی نموند، همینطور که عرض کردم این سیب حرکت کرد شد مثلا گلابی، یا حرکت کرد بعد گلابی شد یه چیز دیگه، در این صورت می فرماید که جوهری جوهر دیگر رو جلب می کند بر اثر حرکت، نه جوهری عرضی رو به دست می آورد که نداشت، جوهری جوهر دیگر رو جلب می کند، یعنی نوعی می شود نوع دیگر. خب اگر حرکت ادامه پیدا نکرد نوعی میشه نوع دیگر تموم میشه، اما اگر حرکت ادامه پیدا کرد که قهرن هم ادامه پیدا میکنه، نوع اول تبدیل میشه به دوم، دوم به سوم و همینطور، درست شد؟ اول تبدیل میشه به دوم، یعنی سیب تبدیل میشه به گلابی، گلابی تبدیل میشه مثلا به هلو، این ستا همینطور جلو میرن. خب بین این دوتا چی؟ بین سیب و گلابی چی؟ اونم مراحلی برای حرکت هست، حرکت که به جز لیاتجزا ختم نمیشه، هرچی تجزیه کنه بازم قابل تجزیه است. پس در این بینم انواعی داره عوض میشه، منتها ما اسمی برای اون انواع نداریم، اونا رو تشخیص نمیدیم. بنابراین لازم میاد که بین یک جوهر و جوهر دیگر انواع بالقوه بی‌نهایت وجود داشته باشه، انواع بالقوه بی‌نهایت، تا اینجا رو داشته باشید. تشمیل میکنه به کیفیت، میگه کیفیت هم همینجوره. کیفیت هم همینطوره، کیفیت ها انواع بی‌نهایتی رو باید بگذرونند، اما اون انواع بالقوه‌اند نه بالفعل. ما وقتی که روی زمین قدم برمی‌داریم، عین‌های بی‌نهایتی رو عبور می‌کنیم، اما این عین‌ها بالقوه‌اند. نسبت من به این جزء، نسبت من به اون جزء، نسبت من به اون جزء، اینا هر کدوم عینن. بی نهایت یک متر مسافتی که من یک گام برمیدارم، یا نیم متر که یک گام برمیدارم، این نیم متر تجزیه میشه به بی نهایت اجزا، چون جزء لایت اجزا که نداریم، هرچی تجزیه کنید بازم قابل تجزیه است. بی نهایت اجزا داره، اون وقت من بدن من به همه این اجزا نسبت پیدا میکنه و با هر نسبتی یه عینی درست میشه. پس بی نهایت عین تو این نصف قدم یا تو این نیم متر وجود داره، ولی چون بالقوه من میتونم همه رو یه جا عبور کنم بدم، یعنی با یک قدم بی نهایت عین رو رد میکنم، بی نهایت بالقوه رو، نه بی نهایت بالفعل رو. بالفعل همین نیم متره که دارم ردش میکنم، عین بالفعل من همینه، عین بالفعل بعدی هم همینه، نیمت رد میکنم تا به آخر مسافت برسم. اما اگر این بالقوه ها بالفعل بودن، هرگز من یک قدم نمیتونستم بردارم، چون تمام وقت من صرف میشد که این بی نهایت بالفعل رو عبور کنم و بی نهایت بالفعل که نمیشد عبور بشه. ولی چون این بی نهایت بالقوه است، اشکالی نداره، بی نهایت بالفعل ما نداریم، قدم های بالقوه داریم، بالفعل داریم، نیمت های بالفعل داریم. این عین هایی که مربوط به نیمتن نا بالفعل هم تعدادشون محدود قابل تهی کردن هستن. اگر همین ها نامحدود بودن، این ها قابل تهی کردن نبودن. پس لازم میاد هر متحرکی بی نهایت انواع بالقوه یا افراد بالقوه سر راهش باشه. تا اینجا روشنه؟ در کیفیات این وضع هست، در جوهر هم اگر بخواد حرکت اتفاق بیفته این وضع هست. به تعبیر بهتر، که این تعبیر دقیقه و حتما باید لحاظ باشه و تحفظ بشه، ما یه موضوع حرکت داریم، یه مسافت حرکت داریم. موضوع باید همیشه بالفعل باشه، مسافت باید بالقوه باشه. توجه کنید، من دارم حرکت میکنم روی زمین، در چی حرکت میکنم؟ درسته در ظاهر روی زمین حرکت میکنم، ولی در واقع در عینم دارم حرکت میکنم، یعنی اون نسبت رو دارم عوض میکنم، نسبتی که به مکان دارم دارم عوض میکنم. پس حرکت در عین دارم، عین میشه مسافت، من میشم متحرک، من موضوع حرکتم، یعنی متحرکم. اون ما فیه الحرکت است، یعنی این ما فیه الحرکت یعنی مسافت. مسافت باید بالقوه باشه، حالا چه بی نهایت چه متناهی، مسافت باید بالقوه باشه. من با حرکتم تبدیلش کنم به فعل، یعنی این اینها باید بالقوه باشند. حالا یا اینهای بی نهایت که گفتیم بالقوه هستن و به فعلی ها تبدیل نمیشند، یا اون اینهای متناهی که بالقوه هستن و به فعلی ها تبدیل میشن. حالا با اون بی نهایتش کار نداریم، این متناهی هاشو پس کنیم. من که موضوع حرکتم باقی هم و همیشه بالفعلم، اونی که مسافت حرکت او بالقوه است و یواش یواش داره تبدیل به بالفعل میشه. پس ما فیه الحرکت بودن یعنی بالقوه بودن، موضوع بودن یعنی بالفعل بودن. حالا دقت کنید، اگر جوهر در کیف حرکت کند، جوهر میشه موضوع، کیف میشه مسافت، جوهر میشه بالفعل، کیف میشه بالقوه، هیچ اشکالی پیش نمیاد. جوهر میشه بالفعل و باقی، کیف میشه بعد بالقوه و متبدل، هیچ اشکالی پیش نمیاد. اما اگر جوهر در جوهریت حرکت کند، جوهر میشود موضوع، همون جوهر هم میشود مسافت، از باب این که موضوع است میشود بالفعل، از باب این که مسافت است میشود بالقوه. به عبارت بهتر، که این تیکه اخیر رو میخوام به عبارت بهتر بیارم، حرکت اگر در جوهر باشد، یعنی جوهر در جوهریتش حرکت کند، از باب این که جوهر مسافت است می شود بالقوه. روشنه دیگه، بالفعلش نگفتم، گفتم تعبیر بهتر کلمه بالفعل حذف کردم. درست گفتم اول، ولی چون میخوام برم سراغ نتیجه کلمه بالفعل حذف میکنم. میگم که این جوهر که دارد در جوهریتش حرکت میکند، به لحاظ این که مسافت است بالقوه است. پس جوهر شد بالقوه. همین جوهر بالقوه موضوع هم هست، در حرکت شرط می شود که موضوع بالفعل باشد. الان موضوع ما شد بالقوه، چون ما فعل حرکت شد پس بالقوه شد، و چون موضوع است پس موضوع هم بالقوه شد. یلزم که موضوع حرکت بالقوه باشد، در حالی که وقت علم ان الامر بخلاف هذا، دانسته شده که موضوع باید بالفعل باشد. موضوع حرکت شرط می شود که بالفعل باشد، مسافت شرط می شود که بالقوه باشد. اول بحث عرض کردم در هر موضوع حرکتی ما شرط داریم، بالفعل بودن را، یعنی باقی موندن را، یعنی عوض نشدن را، و در هر مسافتی شرط داریم بالقوه بودن را. اگر جوهر موضوع باشد و کیف مسافت باشد، هیچ ایرادی نداره. اون مسافت بالقوه است، این موضوع هم بالفعله، شرط بالفعل بودن موضوع فراهمه. اما اگر جوهر هم موضوع باشد، یعنی متحرک باشد، هم مافی الحرکه یعنی مسافت باشد، به این معنا که جوهر در جوهریت حرکت کند، نه در کیف، جوهر در جوهریت حرکت کند، چون این جوهر مافی الحرکه یعنی مسافت شده بالقوه است، پس لازم میاد که موضوع بالقوه باشه، چون همین جوهری که مسافت موضوع هم هست دیگه. چون مافی الحرکه شد بالقوه است و موضوع هم که هست، پس میشود موضوع بالقوه، و موضوع حرکت نباید بالقوه باشه، شرط شده که بالفعل باشد. روشن مطلب؟ عبارت رو عوض میکنم، عبارت عرفی میارم. این عبارتی که الان اصلا عبارت فلسفی بود که دقیق بود، عبارت عرفی میارم. موضوع در حرکت باید باقی باشد و عوض نشود، و در حرکت جوهری موضوع که جوهر است عوض می شود. پس حرکت جوهری شرط حرکت رو ندارد، بنابراین حرکت است باطل. در حرکت های کیفی موضوع که اون جوهره باقی می مونه، اشکال پیش نمیاد. در حرکت های کمی هم همینجور، در حرکت جوهری موضوع باقی نمی مونه. صدرا که میخواد حرکت جوهری رو تصحیح کنه، موضوع رو ماده قرار میده، نه خود جوهر، نه خود جوهر که مرکب است از ماده و صورت، اونو موضوع قرار نمیده. میگه این داره حرکت میکنه، موضوع ثابت اون ماده شه، که البته اینو ابن سینا در بعد مطرح میکنه و رد میکنه. حالا ردشو صدرا قبول نداره. پس صدرا هم که غالب حرکت جوهری میشه، سعی میکنه اون قانونی رو که مقبول همه است حفظ کنه، و اون قانونی که موضوع حرکت باید باقی باشه، موضوع نباید تغییر کنه، این همشون قبول دارن، حتی صدرا هم قبول داره. منتها صدرا سعی میکنه موضوع رو چیز دیگه قرار بده و او رو باقی نگه داره. ابن سینا میگه موضوع چیه؟ خود جوهره. مسافت هم که خود جوهره، چون مسافت حرکت میکنه تغییر میکنه، بنابراین موضوع که همون مسافت باقی نمیمونه. و در حرکتی که موضوع باقی نمیمونه حرکت نداری، یعنی حرکت نیست، پس حرکت باطله. روشن شد این استدلال؟
چه تضاد میگیم داریم؟ هم راضی هم بهتر باشه هم بهتر باشه، این هم میشه مفتیم؟
دیگه ما به اون نمیرسیم، دیگه به اون اشکال نمیرسیم. همین که بلقوهش کردیم باطلش کردیم، حرکت رو باطل کردیم، دیگه به اون نمیرسیم که بعد بگیم اجتماع قوه و فعلیت شده. ممکن حالا اجتماع قوه و فعلیت هم بگیم، کسی جواب بده، بگه به حیث موضوع بودن بالفعل، به حیث مسافت بودن بالقوه است، یعنی دو تا حیثیت درست کنه، به حیثیت هم که اگه تغییری باشن موضوع رو متعدد میکنن، شعر رو متعدد میکنن، بگه متعدده، یعنی جوهر به حیث موضوع بودن میشه فرق دارد با جوهر به حیث مسافت بودن، یه فرق اعتباری درست کنه، بعد قوه رو بذاره توی یک فرض، فعل رو بذاره توی فرض دیگه، این دوتا جمع نشن، جواب ممکنه بده. یعنی اشکال رو نمیتونیم وارد کنیم، چون تا گفتیم قوه و فعل جمع میشه، شخصی ممکنه میگه قوه و فعل جمع نمیشه، به حیثی این جوهر بالقوه است به حیث اینکه مسافته، به حیث دیگری بالفعل به حیث اینکه موضوعه. حیثیت رو متعدد میکنه، جوهر به اعتبار متعدد میشه، وقتی یکی از این دو متعدد رو محل قوه قرار میده، یکی رو محل بالفعل قرار میده، یکی رو موصوف میکنه به قوه، یکی رو موصوف میکنه به فعل، اجتماع قوه فعل نمیشه. اما این اشکالی که ما گفتیم قابل حل نیست. اشکال اینه که موضوع باقی نمیمونه، دیگه حیثیت نمیتونید بیارید، به هر حیثی باشه فعلا موضوعه، باقی نمونده. بگید به حیث مسافتش باقی نمونه، اشکال نداره. خب به حیث موضوعش چی؟ الان این حیث موضوع هم داره دیگه، به حیث موضوعش باید باقی بمونه، باقی نمونده. پس این اشکال وارده. ولی اون اشکال شما میفرمایید احتمال داره کسی بتونه جواب بده. خب ظاهرا وقت اجازه نمیده که ادامه بدیم بحثو. مطلبشو گفتم ولی